ساعت 22 به وقت تهران، 19:30 دقیقه به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک و 13:30 دقیقه به وقت واشنگتن. امروز شنبه 21 بهمن ماه 1391 خورشیدی، 9 فوریه سال 2013 میلادی است. خانم ها آقایان، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من نادر صدیقی هستم و به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده مجموعی از تازه ترین و مهمترین رویدادهای ایران و جهان را بازتاب خواهیم داد. طبق معمول در آغاز به گزیده از خبرها گوش کنیم از همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. یک روز پس از تظاهرات ده هزار نفری مخالفان دولت اسلامگرای تونس، موافقان دولت امروز در پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند. بنابر گزارش ها تظاهر کنندگان که شمار آنها به چند هزار نفر می رسید، پرچم های حزب اسلامگرای النهضه را در دست داشتند و شعارهایی علیه فرانسه سر می دادند. بحران سیاسی در تونس از روز چهارشنبه و با ترور شکری بلعید، رهبر یک از احزاب مخالف دولت، شدت یافته است. محمد افضل گورو، طراح حمله 11 سال پیش به پارلمان هند، امروز در دهلی نو به دار آویخته شد. با انتشار خبر اعدام افضل گورو، ناآرامی‌ها در کشمیر زادگاه او بالا گرفته و در چند شهر بزرگ این منطقه مقررات منع رفت آمد اعلام شده است. عبدالغنی بات، یکی از رهبران حزب اتحاد کشمیر، گفت: ما چهار روز عزای عمومی اعلام می‌کنیم و خواسته دیگرمان این است که جنازه او را به ما تحویل دهند. حمله به پارلمان هند که در دسامبر 2001 روی داد، به کشته شدن 6 مأمور دولتی و تمامی 5 مهاجم انجامید. طوفان و کولاک شدید در شمال شرق آمریکا همچنان ادامه دارد و بیش از 600 هزار نفر را با قطع برق روبرو کرده است. بیشتر مناطق شرق آمریکا زیر پوشش از 60 سانتی متر برف فرو رفته است و به پیش بینی هواشناسی ملی آمریکا این میزان در بوستون به 1 متر خواهد رسید. روز شنبه بیش از 5300 پرواز لغو شد و شامگاه جمعه نیز یک نیروگاه هسته‌ای در ایالت ماساچوست به علت قطع برق به طور خودکار خاموش شد. بنابر گزارش ها این کولاک شدید تا کنون 4 کشته در آمریکا و کانادا بر جای گذاشته است. آنت شاوان، وزیر آموزش و علوم آلمان، پس از متهم شدن به تقلب و فریبکاری در رساله دکتریش، سرانجام امروز از مقام خود استعفا کرد. کنارگیری خانم شاوان 4 روز پس از آن روی می‌دهد که دانشگاه دوسلدورف اعلام کرد مدرک دکترای او را که بیش از 30 سال پیش دریافت کرده بود پس می‌گیرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز گفت که خانم شاوان استعفایش را شب گذشته تقدیم کرده و او امروز آن را با قلبی متأثر می‌پذیرد.
Meine Damen und Herren, Annette Schavan hat mir gestern Abend ihren Rücktritt vom Amt des
آنت شاوان که از متحدان آنگلا مرکل به شمار می رود، بارها اتهام سرقت ادبی در رساله‌اش را رد کرده و امروز نیز گفت که از دانشگاه دوسلدورف شکایت خواهد کرد. انفجار بمب کنار جاده‌ای دیروز در ولایت هلمند در جنوب افغانستان به کشته شدن 6 تن از اعضای یک خانواده منجر شد. احمد زیرک، سخنگوی والی هلمند، محل انفجار را منطقه نادلی در این ولایت و قربانیان را شامل 4 مرد و 2 زن ذکر کرد. نیروهای طالبان به طور گسترده از بمب‌های کنار جاده‌ای استفاده می‌کنند. و به گفته منابع پلیس عراق، دست کم 6 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران امروز در حمله راکتی به اردوگاه محل اقامتشان در حومه بغداد کشته شدند. سازمان مجاهدین خلق ایران میگوید که یکی از کشته شدگان زن بوده است. تاکنون آمارهای زد و نقیزی در مورد تعداد مجروحان منتشر شده، در حالی که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک سخنگوی سازمان مجاهدین خلق از 100 مجروح سخن گفته، یک مقام پلیس به خبرگزاری رویترز گفته است که 42 نفر در این حمله راکتی زخمی شدند. همزمان نماینده سازمان ملل متحد در عراق از دولت این کشور خواسته است تا درباره این حمله فوراً تحقیق کند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. آقای صدیقی،
بسیار سپاسگزارم. گزیده از مهمترین و تازه ترین خبرها را از همکارمان حسن جعفری شنیدید، ولی حکایت همچنان باقی است خانم آقایان. در ادامه مجله شامگاهی همکارانم ببینیم چه مجموعی از گزارش های مهم را ارائه خواهند داد. حمله خمپاره‌ای و موشکی علیه اردوگاه مجاهدین خلق در نزدیکی بغداد پایتخت عراق در صدر گزارش‌های مجله شبانگاهی است. در این زمینه فریدون زرنگار گزارش خواهد داد. در تهران پس از آزادی سعید مرتضوی از بازداشت موقت، امروز گفته شد که 8 نفر از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی به دادستانی تهران احضار شدند. شرح بیشتر این گزارش را از فرین عاصمی خواهیم شنید. قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است. در گفتگو با مجتبی واحدی روزنامه‌نگار از چند و چون تغییر در این قانون آگاه خواهیم شد. و گفتگویی هم خواهیم داشت درباره طوفان زمستانی در شمال خاوری آمریکا که نابسامانی‌های چندی را در شهرهای مختلف به وجود آورده است. با ما باشید با رادیو فردا. همچنان که شنیدید در خبرها خانم آقایان، بر پایه گزارش‌های خبرگزاری‌های جهان، اردوگاه سازمان مجاهدین خلق ایران در نزدیکی بغداد پایتخت عراق با موشک و خمپاره مورد هدف قرار گرفته است. مجاهدین میگویند که در حمله بامداد روز شنبه 21 بهمن ماه به کمپ لیبرتی دست کم 6 نفر از جمله 1 زن کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
سازمان مجاهدین با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که کمپ لیبرتی، محل سکونت اعضا و هواداران این سازمان در نزدیکی بغداد، ساعت 5:45 بامداد روز شنبه به وقت محلی با موشک و خمپاره مورد حمله قرار گرفته است. در اطلاعیه‌ای منتشر شده در سایت سازمان مجاهدین آمده است که در پی این حمله به ساکنین کمپ دست کم 6 تن کشته و بیش از 50 تن مجروح شدند. بر اساس اطلاعیه سازمان مجاهدین، کشته شدگان این حمله عبارتند از پوران نجفی، یحیی نظری، اکبر عزیزی، مصطفی خسروی، مهدی عابد و هادی شفیعی. رسانه‌های بین‌المللی اما شمار کشته شدگان را 5 نفر و شمار زخمی شدگان را بین 40 تا 50 نفر گزارش دادند. افشین علوی، یکی از سخنگویان شورای ملی مقاومت در پاریس، درباره آخرین آمار کشته شدگان به رادیو فردا میگوید:
آمار کشته شدگان، یعنی شهدایی که تو این حمله خمپاره و موشک به کمپ لیبرتی، 6 نفر هستش. آماری که تا الان هستش که 5 نفر در جا به شهادت رسیدن، 1 نفر به دلیل اینکه عراقی‌ها مانع از این می‌شدن که مجروحین رو بشه سریع به بیرون و به بیمارستان منتقل کرد، مدتی بعد جان خودش رو از دست داد و در مجموع حدود 100 نفر مجروح در حال حاضر در اثر این حمله در کمپ لیبرتی از بین مجاهدین هستش.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این حمله 3 نفر از نیروهای پلیس عراق نیز زخمی شدند. در حالی که خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های عراقی می‌نویسد که کمک‌های پزشکی بلافاصله پس از این حادثه صورت گرفته است، سازمان مجاهدین در اطلاعیه‌های خود می‌نویسد هیچ کمک رسانی و آمبولانس برای حمله مجروحان وجود ندارد. افشین علوی، یکی از سخنگویان شورای ملی مقاومت در پاریس، با اشاره به این که کسی جز جمهوری اسلامی نمیتواند پشت این حمله باشد، به رادیو فردا میگوید خواست سازمان مجاهدین برگرداندن ساکنین کمپ لیبرتی به محل سکونت پیشین خود در کمپ اشرف است.
خواسته اصلی هم از سازمان ملل، هم از دولت آمریکا و خود رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت اوباما و هم از کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل و کمیسار عالی حقوق بشر این هستش که بلافاصله در سریع ترین فرصت ساکنان لیبرتی رو به کمپ اشرف، مکانی که اونها حداقل در یک محیط محدود نیستن و در معرض خطر به این شکل نیستن، ساختمان‌های بتونی دارن و میتونن در امان باشن، در حالی که در این کمپ لیبرتی در مسافتی که تقریبا نیم کیلومتر مربع هستش فقط 1100 نفر رو جا دادن، اونم در بنگال هایی که کاملا آسیب پذیر هستن و به این شکل جون اونها رو با انتقالشون به لیبرتی به خطر انداختن.
سازمان مجاهدین خلق از گروه های مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که در دهه 60 به مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی روی آورد. بخش عمده ای از اعضای این سازمان حدود 3 دهه در پایگاه نظامی به نام پایگاه اشرف در عراق زندگی می کردند، اما این نیروها در پی ضرب العجل مقامات عراقی و توافق با ایالات متحده در سال جاری به پایگاه لیبرتی در نزدیکی بغداد منتقل شدند که پیش از آن محل استقرار نظامیان آمریکایی بود. سازمان مجاهدین خلق برای سالها در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار داشت، اما وزارت امور خارجه آمریکا به دلیل آنچه تغییر مشی سازمان مجاهدین خلق خوانده است، امسال این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. حمله صبح شنبه به پایگاه لیبرت واکنش فوری سازمان ملل متحد را نیز به همراه داشته است. مارتین کولبر نماینده ویژه سازمان ملل متحد در عراق از مقام‌های این کشور خواسته است که تحقیقات درباره این حادثه را بیدرنگ آغاز کنند. هنوز هویت مهاجمان مشخص نیست و هیچ گروهی نیز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید خانم آقایان. یکی از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به خبرگزاری ایرنا گفته است که 8 نفر از مسئولان این سازمان در رابطه با فیلم جلسه دیدار فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی به دادستانی تهران احضار شدند. محمود احمدی نژاد روز 15 بهمن ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی فیلمی از مکالمه سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه را پخش کرد و او را به سوء استفاده از روابط خود و فساد متهم کرد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
محمد حسینی یکی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی بعد از ظهر جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شکایت کرده و اعلام کرد که 8 پرسنل حوزه ریاست سازمان تامین اجتماعی در این خصوص به دادستانی احضار شدند. محمد حسینی همچنین به ایرنا گفت که همه پرسنل حوزه ریاست شاهد و گواه مراجعه و حضور فاضل لاریجانی در 3 نوبت به دفتر ریاست سازمان تامین اجتماعی بودند و این مراجعه از در ورودی تا سایر مراحل ثبت و ضبط شده و قابل انکار نیست. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره بازداشت 8 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی میگوید
طبیعی بود با توجه به مجموع اتهامات که متوجه رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه شد از طرف آقای احمدی نژاد و بعد یک طرح مجدد بحث سوء استفاده مالی و سوء استفاده از قدرت برای پروژه های اقتصادی، خب این اتهامات و این فیلمی که به خصوص در مجلس مطرح شد مورد پیگیری قرار بگیره. احضار آقایون طبیعتاً در همین راستا خب معنیدار هست، اما اینکه بشه امیدوار بود به فرجام از پرونده ها، من گمان میکنم چنان که در پرونده اون 3000 میلیارد تومان شاهد بودیم که رهبر جمهوری اسلامی گفت ماجرا رو کش ندیم یا در حتی همین ماجرای بازداشت آقای مرتضوی، متاسفانه دیدیم که چطور عدالت به حاشیه رفت به خاطر روابط سیاسی و محبوبیت آقای مرتضوی نزد رهبر جمهوری اسلامی. من چندان خوشبین نیستم نسبت به کلیت این پرونده از جهت رسیدگی منصفانه و عادلانه.
سعید مرتضوی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی، شامگاه 16 بهمن ماه بازداشت و یک روز بعد یعنی 17 بهمن آزاد شد. این بازداشت بعد از آن صورت گرفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در جلسه 16 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وزیر کار با پخش فیلمی از جلسه دیدار فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی اتهام‌هایی را متوجه برادر رئیس مجلس و قوه قضاییه کرد. محمد حسینی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به احضار 8 از کارکنان این سازمان به دادستانی تهران درباره این فیلم گفت بر اساس اظهارات 8 از پرسنل احضار شده حوزه ریاست سازمان تامین اجتماعی مشخص شده که سعید مرتضوی در تمام مراحل پاسخگویی و ادای توضیح به مقام‌های قضایی صراحتاً اعلام کرده که خودش این جلسه را ثبت و ضبط کرده و علت آن را دفاع از خود پیرامون گزارش‌ها و شایعه‌ها دانسته است. دادستانی تهران 18 بهمن ماه اعلام کرد که آقای مرتضوی در پی اعلام جرم دادستان تهران بازداشت شده و بعد از تکمیل تحقیقات با صدور قرار تامین مناسب آزاد شده، اما رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره اینکه در نهایت این پرونده به کجا خواهد رفت میگوید:
یک سوش خب سوء استفاده که آقای فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوه مقننه و قضاییه داره میکنه از روابطش، از اعتبار به تعبیری حکومتی خانواده‌اش، و سوی دیگرش آقای مرتضویه که خب عملا داره گفتگوها رو ضبط میکنه، افشاگری میکنه و فشار وارد میکنه باند احمدی نژاد مشایی به باند رقیب. متاسفانه واقعا نشون داده که باندهای قدرت در جمهوری اسلامی هر کدام چون درگیر این دست پرونده‌های فساد اقتصادی و مالی هستند، اینها رو همواره ابزار فشاری کردن برای ساکت کردن طرف دیگه یا باج‌خواهی از هم دیگه.
روز 15 بهمن ماه محمود احمدی نژاد در صحن علنی مجلس با پخش نواری از مکالمه سعید مرتضوی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی، با فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس و قوه قضاییه، او را به سوء استفاده از روابط خود برای فعالیت‌های اقتصادی متهم کرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم در مقابل رئیس جمهوری را متهم به بی‌اخلاقی کرد و گفت اقدام‌های مافیایی و توطئه‌آمیز در سطح یک رئیس جمهور نیست و رئیس جمهور اولویت اخلاقی را رعایت نمی کند.
گزارش فرین عاصمی را شنیدیم خانم آقایان. و اما قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان هم رسیده، سرانجام به محمود احمدی نژاد برای اجرا ابلاغ شد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مجتبی واحدی، سردبیر مستعفی روزنامه آفتاب یزد، ابتدا پرسیده است آیا عملاً تغییر ویژه‌ای در این قانون صورت گرفته؟ مجتبی واحدی:
ما اگر به این اصل اساسی در سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی دقت کنیم که شورای نگهبان بر اساس تفسیری که آقای خامنه‌ای از قانون اساسی و سیستم انتخابات ایران میکنه، مسئول احراز صلاحیته. این در واقع در بخش تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها که بخش اول انتخابات هست، هیچ معیار قانونی وجود نداره. شما برای رد صلاحیت میتونید معیار بذارید، بگید که اگر کسی سنش کمتر از این باشه رد میشه، اگر کسی مدرک تحصیلیش این باشه رد میشه، اگر کسی مثلا فلان محکومیت قضایی داشته باشه رد میشه. اما وقتی احراز میگن و بعد هم هیچ ضابطه‌ای براش تعیین نکردن و بعد از اون هم هیچ مرجع قانونی وجود نداره که به عملکرد شورای نگهبان رسیدگی بکنه، من یادآوری میکنم بهتون که چند سال پیش جنت ما در نماز جمعه فریاد کشید که کسی حق نداره از شورای نگهبان شکایت کنه، و واقعا هم بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای نگهبان وقتی حرفی میزنه کسی نمیتونه شکایت کنه، چرا به خصوص وقتی میگم بحث احراز صلاحیت میاد. در همین جا در بخش اول انتخابات که مربوط میشه به بررسی صلاحیت کاندیداها که به نظر من اصلی ترین قسمت هم هست و اونجا نمایش داده میشه آزادی انتخاب مردم، یک مرجعی به نام شورای نگهبان وجود داره که بر اساس تشخیصی که هیچ ضابطه و متری هم برش نیست، پس این بخشش اصلا هر تغییری هم در قانون بشه تأثیر نداره. اما در بخش بعدش هم که باز مربوط رد انتخابات است یا ابطال انتخابات، باز اونجا هم مرجعی برای رسیدگی به کار شورای نگهبان است. بر همین اساس من عرض می‌کنم اصلا صحبت کردن در مورد قانون انتخابات جمهوری اسلامی وقت تلف کردن، برای اینکه این قانون نهایتاً یک مرجعی باید اجراش کنه به نام شورای نگهبان که صراحتاً میگه من هیچ چارچوبی رو خارج از اون چیزی که خودم تشخیص دادم نمی‌پذیرم.
به نظر شما در درون این مصوبه آیا تضمین ویژه‌ای برای اطمینان یافتن از صحت و سلامت انتخابات دیده میشه؟
اصلا سیستم قانونگذاری در سالهای اخیر نحوی بوده که نشه حتی بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی یقه کسی رو گرفت. ببینید وقتی آقای خامنه‌ای میاد کلمه انتخابات آزاد رو یک ذنب لایغفر معرفی میکنه، یک گناه نابخشودنی معرفی میکنه، این که ما بگردیم در لابلای قانونی که توسط یک مجلس کاملا بی اراده تصویب شده که بخوایم نشانه های از انتخابات آزاد پیدا کنیم، به نظر من کار بیهوده. عرض میکنم بعد از انتخابات ریاست جمهوری، حالا بعضیا عرف شده میگن که دو کاندید معترض انتخابات ریاست جمهوری مثلا زندانن. انتخابات ریاست جمهوری سال 88 4 معترض داشت. آقای محسن رضایی گفت من بین 9 تا 13 میلیون رأی داشتم، رأی من خورده شده. آقای کروبی و آقای موسوی که معترض بودن، آقای کلهر مشاور آقای احمدی هم گفت آقای احمدی رأیش بالای 25 میلیون بوده، رأیشو خوردن. یعنی تو سیستم انتخاباتی که رئیس جمهوری که برای بار دوم انتخاب شده و به عنوان برنده انتخابات معرفی شده میگه رأی من خورده شده، و سه کاندیدای دیگه هم که یکیشون اصولگراست، دو تاشون هم اصلاح طلبن، در واقع هر 4 کاندیدای انتخابات میگن تقلب شده، این نشون میده که اصلا بحث قانون مثلا یک نهادی عرض کردن به نام شورای نگهبان وجود داره. خیلی سریع آقایون میگن که بر اساس صلاح دید، ما چیزی به نام صلاح دید در قانون نداریم، به خصوص شورای نگهبان حق این کار نداره. اگر هم در جمهوری اسلامی یک نهادی شأن صلاح دید بشه، باشه فقط مجمع تشکیل مصلحته که اونم از گرفته شده. من گمان میکنم اصلا بنا نیست انتخابات آزاد باشه. وقتی رهبر جمهوری اسلامی انتخابات آزاد این کلمه توته است، طبیعتا ما اصلا نباید تو قانون دنبال انتخابات آزاد بگردیم.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو شنیدید با مجتبی واحدی، سردبیر مصطفی روزنامه آفتاب یزد. و اما همونطور که در خبرها شنیدید خانم آقایان، طوفان و کولاک شدید و کم سابقه در شمال خاوری آمریکا 600 هزار تن را با قطع برق روبرو کرده است. روز شنبه بیش از 5300 پرواز در ایالت‌های طوفان زده لغو شد و شامگاه جمعه نیز یک نیروگاه هسته‌ای در ایالت ماساچوستس به علت قطع برق به طور خودکار خاموش شد. همکارم الهی روانشاد با تیرداد احسانی، ایرانی مقیم نیویورک، در این باره گفتگو کرده است.
بارش برف و کولاک سنگینی که به عنوان نیمو ازش نام میبرن عصر روز جمعه به شمال شرق آمریکا رسید، یعنی ایالت‌های مثل نیویورک، کنتیکت، رود آیلند، ماساچوست، مین و نیوهمپشایر رو تحت تاثیر خودش قرار داد. اوج این طوفان حوالی ساعت 9 بعد شب بود. بر اساس گزارش‌هایی که الان وجود داره بیش از 600 هزار نفر برق ندارن. این باعث شده که فرودگاه‌های اصلی شهر نیویورک تعطیل بشه، همینطور فرودگاه بوستون. بیش از 3700 پرواز کنسل شده جمعه و روز شنبه. و گزارش‌های متفاوتی در مورد قربانی‌های این طوفان وجود داره. بعضی از خبرگزاری‌ها از کشته شدن یک نفر بر اثر این طوفان خبر دادن، بعضی‌ها تا 5 نفر. نیروگاه اتمی پلیموت توی ایالت ماساچوست به دلیل قطع برق مجبور شدن خاموشش بکنن. البته مشکلی پیش نیومده. بیشتر راه‌ها بسته شده بود، راه‌های مبادلاتی بین شهرها در ایالت‌های نیویورک، مین، کنتیکت، رود آیلند و ماساچوست. فرمانداراشون وضعیت اضطراری اعلام کرده بودند. خودروهای شخصی حق تردد نداشتند به خاطر اینکه راه‌ها عملاً مسدود شده بود. طوفان بیشتر فشار رو، بیشتر میزان بارش و برف رو در ایالت ماساچوست و خود شهر بوستون داشت.
آقای احسانی، چقدر برف باریده و درجه برودت هوا چه هست؟
میزان بارش برف متفاوت بوده توی ایالات مختلف، بین 60 تا 80 سانتی متر برف توی بعضی از نقاط، به خصوص توی جنوب ایالت ماساچوست. با توجه به این که وزش باد بین 80 تا 100 کیلومتر رو هم داشتیم، این خودش برودت هوا رو خیلی برده پایین. توی بعضی از نقاط منهای 10 درجه تا منهای 15 درجه بوده.
آقای احسانی، طوفان و کولاک چه تأثیری بر زندگی شهروندان داشته؟ به طور مثال بر زندگی خود شما؟
خب به خاطر اینکه توی ایالت نیویورک زندگی میکنم و از قبل هم اعلام وضعیت اضطراری رو کرده بودن، ما مجبور شدیم خیلی زودتر کار رو ول کنیم بیایم خونه، و هرچند هم زودتر از موعد مقرر ما محل کار رو ترک کردیم، ولی سطح جاده پوشیده از برف بود. البته تو بعضی از ایالت‌های دیگه که میدونم که ماشین‌ها توی بزرگراه‌ها گیر کردن، ولی ما مجبور شدیم که زودتر بیایم خونه، تدارک ببینیم، مثلا آذوقه ضروری که در صورت قطع برق ممکن بود بهش احتیاج داشته باشیم و بریم بخریم. به این خاطر خیلی از فروشگاه‌های نیویورک رو شما سر می‌زدید، مردم در حال خرید محتاج اولیه و ضروری بودن که بتونن واش امورات رو بگذرونن. و الان توی ایالت‌های ماساچوست، رود آیلند و کنتیکت قطع برق وجود داره. میگن بیش از 600 هزار نفر الان برق ندارن. ولی طوفان کولاک عبور کرده از نیویورک رو مطمئناً، چون هوا تقریبا نیمه ابریه، ولی با مشکلات بعد از این طوفان الان مواجهن. ارزیابی خسارات وارده این طوفان چالش پیش روی مقامات محلی این ایالت هاست.
باید عرض کنم که در پراگ هم برودت هوا امشب به 5 درجه زیر صفر خواهد رسید. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید خانم ها آقایان.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220 201-202-828-7220. به خاطر داشته باشید که با این شماره از هر نقطه جهان می توانید با رادیو فردا تماس بگیرید. و اما خانم آقایان، ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسن نیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش می‌شود. ولی اجازه بدهید که من پیش از آن سپاسگزار شما شنوندگان محترم رادیو فردا باشم که میزبان ما بودید در نیم ساعت گذشته. اگرچه رادیو فردا همیشه با شماست، با سبدی سرشار از خبرها، برنامه‌ها و موسیقی. من نادر صدیقی هستم خانم آقایان، و در آخرین قسمت مجله نیمه شب امشب ما بار دیگر در خدمت شما خواهم بود. و تندرست و کامیاب باشید. گوش کنیم به ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 90 ماموران امنیتی به منزل پدریش هجوم بردند و با تخریب اموال منزل، مانند پاره کردن رویه مبل‌ها و دریدن پرده‌ها، او و برادرش را بازداشت کردند. سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از ضرب و شتم داور حسینی وجدان در زمان بازداشت خبر می‌دهند. داور حسینی وجدان دانشجوی دانشگاه اصفهان و از دانشجویان طیف چپ پس از بازداشت 8 ماهی را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات گذراند. پس از آن پرونده اتهامات این فعال دانشجویی به قاضی ابوالقاسم صلواتی سپرده شد. رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب با وجود صدور وثیقه 200 میلیون تومانی برای این زندانی، از تودیع وثیقه به وسیله خانواده این فعال دانشجویی جلوگیری کرد و آقای حسینی وجدان نتوانست موقتاً آزاد شود. در دادگاه داور حسینی وجدان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در حالی که این فعال دانشجویی طیف چپ از روند دادرسی خود بیخبر بود به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و در آن دادگاه بدون آنکه حق دفاع برای آقای حسینی وجدان محفوظ باشد تایید شد. مادر آقای حسینی وجدان در گفتگو با سایت‌های خبری گفته هر بار که برای پیگیری پرونده فرزندشان به دادگستری مراجعه می‌کرده، قاضی پرونده آنها را تهدید و تمسخر می‌کرده است. در نهایت بر اثر آنچه خانواده آقای حسینی وجدان فریب خود نامیده‌اند، حکم 6 سال زندان علیه این فعال دانشجویی طیف چپ تایید و به او ابلاغ شد. داور حسینی وجدان پس از ابلاغ این حکم، پس از ماه‌ها بازداشت در بند امنیتی 209 زندان اوین، در بند 350 این زندان نگهداری می‌شود. او در این مدت که زندانی بوده، پای نامه‌ها و بیانیه‌های بسیاری که زندانیان نوشته و منتشر کرده‌اند را امضا کرده است.
تا ساعت 20 8 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دسمان چون دیزنیم بال بال دوست دستی گل دست چشو دیپت چون دی بپت یاد جوانی دیدن دیت میار کوده چون دی شلوغه بود عروسی خدا شنادو
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست، radiofarda.com.
Yeah.
بیاد آقدر گل دیگر بدانیم که تا ناگه بگل دیگر نمانیم که تا ناگه بگل دیگر نمانیم خدا گفته که ما دور از تو باشم خدا گفته که ما دور از تو باشم ز غم باریک‌تر از موی تو باشم خدا داده به تو حسن و جمالی خدا داده به تو حسن و جمالی که ما در حسرت روی تو باشم که ما در حسرت روی تو باشم بیا تا قرده دیگر بدانیم بیا تا قرده دیگر بدانیم که تا ناگه سگر دیگر نمانی شیرین تری نادیده فرهاد بیا تا قرده دیگر بدانی بیا تا قرده دیگر بدانیم که تا ناگه سگر دیگر نمانی که تا ناگه سگر دیگر نمانی
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
شانی نارو بی ما پری گل دیده
هر دانشته سای چنارا یه نرم گل نواران ماریه گل و گل باقا آی نکاریه هر جا پا بنه آی نگوشن بود هر جا نود بر سینه گوشن بود هر جا و ناو ناود بریایه یه شیشه اتره شونم رشیایه شانی دارو بی کم تمه هوره وقتای کنیدن ویلی وارانه بشو کوچیدن چین داوانه دیوار چینه فلای بارد بام که وقت چینه هم تمه بوره هنا سیاران شکیه و چینه هلو و فلواران پریگل دیده چه جارو بی مشکی شو نمه بانشانی لارو بی ما پریگل دیده چه جارو بی مشکی شو نمه بانشانی لارو بی یه نرمان بار گل منی گل شیبان پروانه هر دانشته سای چنان باران باریه گل و گل واقع آینه کاریه هر جا پا بنه آینه روشن بود هر جا نود بر سینه روشن بود هر جا و ناود ناود بریایه یه شیشه اتره شونم رشیایه تم تمه هوره وقتای کنیدن ویلی وارانه بشو کوچیدن چین داوانه دیوار چینه فلای بارد بام که وقت چینه هم تمه هوره هنا سیاران شکیه و چینه فل و فلواران
بر روی خط فردا
دو هفته پیش دو جوان 20 ساله و 24 ساله به جرم زورگیری در پارک اعدام شدن. همین لاریجانی رئیس قوه قضاییه حکم اعدامشون رو اعلام کرد. حالا که فاضل لاریجانی برادرش زورگیر در اومده ببینیم فردا تو پارک اعدام میشه یا نمیشه.
میخواستم به هموطنان عزیزم بگم که اصلا ناراحت نباشید. اگر ارز گران شده، آمریکا، اروپا و بقیه کشورهای دشمن ما ضرر میکنن. ما به ارز احتیاجی نداریم و در زیر سایه نایب امام زمان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به خودکفایی کامل رسیده ایم. پس نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم.
در رابطه با بازداشت سید مرتضوی، اینا همش یه بازی سیاسیه که نعمت نجات نذارن مورش به سر رأی بیاره. هیچ مسئله دیگه نیست.
صدای شما صدای فرداست.
امان از حرف مردم، امان از حرف مردم، امان از حرف مردم.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
Ay başı gözü kara göz, eyle derdime çare göz.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Yeah.